رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام، شام بخیر. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت دقیق قبل از ظهر به وقت واشنگتن و 7:30 شام به وقت افغانستان است. من صفیه حساس هستم و برنامه امروز پنجمه حدود که مصادف است با 24 فوریه با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
تعیین کاندید جدید در پست وزارت داخله افغانستان، هشدار رهبر ایران پیش از انتخابات پارلمانی آن کشور و اطمینان دهی بشار الاسد به ولادیمیر پوتین از انفاذ آتش بس در سوریه.
و دنبال مشروع خبرها گزارش میشنویم. در این رابطه روسیه به اساس توافقنامه امنیتی و دفاعی با افغانستان 10,000 میل کلاشینکوف را امروز به دولت افغانستان تحویل داد. در بخش گزارش آمریکایی میشنوید که دونالد ترامپ باز هم در انتخابات نوادا پیروز شد. پس از برنامه خبری در برنامه گفت و شنود، برای آبادی ولسوالی‌ها و قریه‌هایتان به چه چیزی نیاز دارید؟ خواست شما در این زمینه از حکومت چیست؟ نصیر احمد دورانی، وزیر احیا و انکشاف دهات، همراه با رؤسای آن وزارت در برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اثر مهمان است و به پرسش‌های شما جواب می‌دهد. شماره تماس ما 0-790-010-070. با ما باشید. قبل از همه احد عزیزاده و قدیر مشرف مشروع خبرها را تقدیم میکنم.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. رئیس جمهور افغانستان تاج محمد جاهد را در پست وزارت داخله آن کشور کاندید کرد. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به صدای آمریکا ضمن تایید این خبر گفت که محمد فرید حمیدی در پست لوی سارنولی افغانستان نیز معرفی شده است.
رئیس جمهور افغانستان محمد فرید حمیدی را به حیث لوی سارنوال و تاج محمد جاهد را به حیث نامزد وزارت داخله تعیین کرده است و از وزارت امور پارلمانی خواسته که اینا را به خاطر گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کنند. در ضمن آقای عبدالرحمن رحمان به حیث معین ارشد امنیتی وزارت داخله و آقای نورالحق علومی به حیث سفیر افغانستان به حالت معرفی شدند.
دگر جنرال تاج محمد جاهد تا اکنون مسئولیت قماندانی قول اردوی 207 ظفر در زون غرب را به عهده دارد و دارای تحصیلات عالی نظامی در سطح لسانس از حربی پانتون می باشد. وی حدود 22 سال در بخش‌های مختلف نظامی در داخل افغانستان انجام وظیفه کرده است.
حکومت افغانستان عمل کرده کشور مقدونیه را در مسئول ساختن مرز آن کشور به روی پناهجویان افغان یک تبعیض نژادی خوانده و از سربیا و مقدونیه خواسته که بر تعهدات خیش در مطابقت از کنوانسیون بین المللی پابند بمانند. اسلام الدین جرأت، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، امروز به خبرنگاران گفت که هزاران افغان در دو ساحه مرکزی یونان منتظر ورود به مقدونیه اند. آقای جرأت همچنان گفت امروز 13 خانواده افغان که برای پناه گرفتن به اروپا رفته بودند از آلمان به کابل برگشتند. آقای جرأت افزود که 1,000 خانواده دیگر افغان نیز به سفارت افغانستان در آلمان پیشنهاد کرده که حاضرند به وطنشان برگردند.
پس از مشخص شدن زمان و مکان مذاکرات مستقیم احتمالی با طالبان، امروز واکنش‌های متفاوتی در برابر آن پدیدار شد. رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد که این یک فرصت خوبه برای تمام گروه‌های طالبان و مخالف حکومت برای ختم خشونت است. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید کابل در مورد گفتگوها خوشبینی محتاطانه دارد و در کنار این خوشبینی، نیروهای افغان ظرفیت نظامی خود در برابر مخالفین را نیز تقویت می‌بخشند. مهمتر از همه، ریاست اجرایی افغانستان میگوید که طالبان آماده گفتگو با حکومت افغانستانند. اما شورای عالی صلح افغانستان از انقسام طالبان و تاثیر آن بر روند مصالحه ابراز نگرانی میکنند. طالبان افغان از سوی دیگر گفتند که از مذاکرات صلح پیشرو با حکومت کابل بی‌خبرند. آنان تایید کردند که همچی یک اقدام نمیتواند تا زمان خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان و انفاذ شریعت در آن کشور به موفقیت بیانجامد.
روسیه امروز 10,000 میل تفنگ کلاشینکوف را به حکومت افغانستان تسلیم داد که در 24 سال گذشته این بزرگترین کمک نظامی آن کشور برای افغانستان شمرده می شود. محمد هنی فتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، این کمک روسیه را برای نیروهای افغان مهم خواند و گفت که دادن این سلاح به افغانستان بر اساس توافق همکاری دفاعی و امنیتی میان دو کشور صورت گرفته است. سفیر فدراتیف روسیه در افغانستان گفت که کشورش حاضر است در بخش آموزش دهی مسلکی نیروهای امنیتی افغان نیز کمک کند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رهبر جمهوری اسلامی ایران دو روز مانده برای گیری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان آن کشور در برابر ایجاد دو قطبی های به تعبیر وی دروغین در انتخابات هشدار داد. آیت الله خامنه ای دو قطبی مجلس دولتی و مجلس ضد دولتی را یکی از دو قطب های دروغین در فضای انتخاباتی عنوان کرده گفت طراحان این دو قطب تلاش دارند به مردم بگویند که بخشی از ایرانی ها طرفدار مجلس دولتی اند و بخش دیگر مخالف مجلس دولتی، حالان که به گفته وی ملت ایران نه مجلس دولتی میخواهد و نه هم مجلس ضد دولتی. با عرض معذرت، همزمان برخی فعالان سیاسی اصلاح طلب ایران خواستار عدم رأی به چهره های نزدیک به آیت الله خامنه ای در انتخابات مجلس خبرگان شدند.
لوی دریسیز اردوی پاکستان امر آغاز دور نهایی عملیات نظامی را علیه شورشیان در مناطق قبایلی صادر کرد. اعلامیه اردوی پاکستان حاکی است که رحیل شریف این تصمیم را روز چهارشنبه حین بازدید از منطقه وزیرستان شمالی اعلام کرد، جایی که عملیات بزرگ نظامی به منظور از بین بردن شورشیان محلی و خارجی در ماه جون 2014 آغاز شد. اردوی پاکستان ادعا می کند که پس از آغاز عملیات اکنون کنترل 90% آن مناطق را در دست دارد.
دونالد ترامپ کاندید جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ایالات متحده برای سیومین بار در جلسه انتخاباتی حزب جمهوری خواهان به پیروزی رسید. آقای ترامپ پس از پیروزی در نوادا گفت با وجود پیشبینی کارشناسان مبارزات انتخاباتیش که گفته بودند موفقیت حاصل نخواهد کرد، اکنون و گفته وی رأی مردم این کشور را حاصل کرده است.
The people of this country are absolutely amazing. I love you folks very much. Remember, make America.
آقای ترامپ میگوید مردم این کشور نهایت شگفت انگیزند. شما را بسیار دوست دارم. به یاد داشته باشید. بیایید یک بار دیگر آمریکا را بزرگ سازیم. ما این کار را میکنیم و به زودی این امر اتفاق میافتد. از تمام شما سپاسگزارم. نتایج نهایی نشان داد که ترامپ با کسب 46% آرا از مارکو روبیو و تد کروز پیشی گرفته است.
رئیس جمهور سوریه روز چهارشنبه به همتای روسی خود اطمینان داد که آماده است در عملی ساختن برنامه آتش‌بس توافق شده میان مسکو و واشنگتن همکاری کند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
بشار الاسد در صحبت تلفنی با ولادیمیر پوتین بر اهمیت تداوم جنگ علیه گروه های دهشت افغان و مانند داعش و جبهه النصره تاکید کرد. گروه عمده مخالف حکومت اسد کمیته عالی مذاکرات گفته است که اشتراک آنان در برنامه آتش بس مشروط به تحویل دهی کمک های اولیه و ختم حملات هوایی علیه غیر نظامیان می باشد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز گذشته در مجلس استماعی کمیته روابط خارجی سنا آتش بس در سوریه را بهترین راه برای تلاش ختم جنگ 5 ساله در سوریه عنوان کرد. اما قانونگذاران با ابراز شک و تردید گفتند که هیچ ضمانتی وجود ندارد که ختم جنگ به یک راه حل سیاسی در سوریه بیانجامد.
ادامه خبرها. وزیر مهاجرت یونان میگوید انتظار دارد پس از آن که کشورهای بالقان قوانین سخت گیرانه تر عبور و مرور را اعلام کنند، رقم مهاجران گیرمانده در مرزهای آن کشور به 10,000 نفر برسد. موزالاس روز چهارشنبه گفت که امروز نزدیک به 12,000 نفر در مرزهای یونان گیر مانده اند که این رقم می تواند فردا به 14,000 و پس فردا به 16,000 نفر برسد. او اضافه کرد که حکومت تلاش دارد مراکز اضافی موقتی را در اواخر این هفته برای مهاجران فراهم کند. یونان میگوید فشار های دیپلماتیک را بر اتحادیه اروپایی و متحدین ناتو اعمال می کند تا اقدامات یک جانبه کشورهای عضو اتحادیه اروپا را برای دخول پناهجویان به آن کشورها محدود سازد.
سازمان عفو بین المللی خواهان تحقیقات در مورد تلفات غیر نظامیان در جنوب شرق ترکیه شده است، جایی که نیروهای امنیتی آن کشور عملیات وسیعی را علیه شورشیان، البته شورشیان کردی، راه اندازی کرده است. جزئیات بیشتر از نجیب احمدیار.
نماینده این نهاد در بخش ترکیه بر ضرورت تحقیقات تاکید ورزیده، جزئیات گزارش سالانه حقوق بشری را به خبرنگاران بیان داشت. نهاد حقوق بشر ترکیه گفته است که 224 غیر نظامی به شمول 42 کودک در مناطق جنگ زده کشته شدند که در آن حکومت ترکیه از ماه اگست به این سو منع گشت و گذار را وضع کرده است. انقره گفته است که از جولای 2015 به این سو بیش از 200 سرباز امنیتی ترکیه در آن مناطق کشته شدند.
خب شنونده های عزیز، خبری داریم در مورد دیوارهای کابل. آقای زاده، درباره دیوارهای کابل اگر یادتان باشه در تاریخ افغانستان چیزهای خوانده بودیم. بله
بله، گفته میشه که این دیوارها بر فراز کوه آسمایی و شیر دروازه حدود 1500 سال پیش توسط کابل شاه به خاطر جلوگیری از ورود مهاجمین به کابل بنا شده.
ولی میفهمن نتایج یک تحقیق تازه دانشمندان آلمانی برخی تردیدهای را در مورد از این ادعاهای تاریخی ایجاد کرده. گفته میشد اگر یاد شما باشه آقای زاده که کارگرانی که از اعمار از این دیوار سرباز میزدن زنده به گور میشدن در لای از مو دیوار. ما به یاد دارم تاریخ صنف 4 و 5 میره خوانده بودیم. ولی دانشمندان آلمانی میگن اسکلتی که در سال 2013 از این دیوار یافت شده 1500 سال پیش قدامت نداشته، بلکه 500 سال قدامت داره.
پس شک و تردید ایجاد شده در
بله.
تاریخ
در تاریخ بله. اما سایر باستانشناسان میگن که یک اسکلت نمیتونه همه ادعاهای تاریخی را نادرست ثابت کنه و تحقیقات بیشتری در مورد قدامت دیوارهای کابل نیاز است.
اطلاع دارین که کدام منبع دیگه تحقیق میکنه؟ جریان داره تحقیق؟
واشنگتن پست در گزارشی که بر اساس از این تحقیق تازه دانشمندان آلمانی را کرده بود از آغاز کدام تحقیق تازه چیزی نگفته، ولی انتظار برده میشه که تحقیقات تازه در این مورد آغاز شود.
میشه که شما چون خبر تهیه کردین ایرا دنبال بکنین و یک گزارش هم تهیه بکنیم برای شما؟
تلاش خواهد کردیم ببینیم که
جزئیات بیشتر بتیم
کی ها میتونن در این رابطه هم را مصاحبه کنن.
اگر امروز نتونستیم برسه با شنوندار میتونیم وعده کنیم؟
بله کاملا، ما در بر شنونده ها وعده خواهد کردیم که در آینده نزدیک در این رابطه یک گزارش دقیقی برشان ارائه خواهد کردیم. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 7:42 دقیقه شام به وقت افغانستان است و میپردازیم به نشر گزارش ها. قبل از یک اولین گزارش ها براتون معرفی کنم، باید بگویم که در برنامه امشب گفت و شنود ما نصیر احمد دورانی، وزیر احیا و انکشاف دهات، همراه با رؤسای آن وزارت در برنامه مهمان هستند و به پرسش های شما جواب میدن. شنوندای عزیز، برای آبادی ولسوالی ها و قریه هایتان به چی چیز نیاز دارین؟ خواست شما در این زمینه از حکومت افغانستان چیست؟ شما میتونین به برنامه ما که شمارش است 0790-010-070 زنگ بزنین و مستقیما خودتان سوالاتتان از وزیر صاحب و رؤسا پرسان بکنین. خب میپردازیم به نخستین گزارشین برنامه. روسیه 10,000 میل کلاشینکوف را امروز به حکومت افغانستان تحویل داد. این بزرگترین کمک نظامی روسیه به صورت مستقیم پس از 24 سال به افغانستان است. محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، امروز هنگام تحویل گیری کمک های نظامی روسیه که بر اساس توافقنامه همکاری های امنیتی و دفاعی میان دو کشور امضا شده بود، این کمک ها را فراهم کردند. در این رابطه خیرالله رسولی گزارش دارد.
محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، این کمک را برای نظامیان این کشور مهم خواند و گفت تجهیز نیروهای امنیتی افغان و ویژه قابلیت‌های هوایی در سرخط بحث‌ها با کشورهای کمک کننده قرار دارد. مشاور امنیت ملی افغانستان با اشاره به تحویل دهی 10,000 میل کلاشینکوف روسیه به افغانستان گفت که این کمک از ابعاد مختلف برای افغانستان اهمیت دارد.
این کمک بیانگر دوستی عمیق بین دو دولت و دو ملت دوم، در حالات دشوار کنونی که در منطقه، همه منطقه و دولی که در این منطقه نگرانی های مشترک دارند، این کمک بیانگر موقف مشترک دو کشور در رابطه با تهدیدات مشترک ما، منافع مشترک ما و برنامه مشترک دو کشور است.
از سوی دیگر الکساندر منتیتسکی سفیر روسیه در کابل گفت که کشورش خواهان افغانستان مستقل، بی‌طرف، با اقتصاد توسعه یافته و عاری از تروریسم و مواد مخدر است. آقای منتیتسکی افسود روسیه برای بهبود وضعیت افغانستان همکاری‌های نظامی، غیر نظامی و انسان دوستانه با این کشور انجام داده است.
امروز در مجموع 10000 میل کلاشینکوف و 2.1 میلیون مهمات برای آن به طرف افغانستان تحویل داده خواهد شد. این بخش از سیاست فدراتیف روسیه برای حمایت از حکومت افغانستان است.
سفیر روسیه گفت که کشورش آماده است افغانستان را برای داشتن یک اردو و پلیس مسلکی کمک کند و برای نظامیان افغان فرصت‌های آموزشی را فراهم کند. با گفته سفیر روسیه در حال حاضر بیش از 300 نظامی افغان در بخش‌های مختلف در روسیه تحت آموزش قرار دارند و این فرصت‌ها در آینده ادامه خواهد داشت. در این حال برخی آگاهان نظامی به این باورند که اسلحه توپخانه‌ای، تجهیزات هوایی و اسلحه سبک زنجیر است که کمر نیروهای امنیتی یک کشور را محکم می‌کند. عبدالغفار گردزی دگروال پیشین به صدای امریکا گفت که نیروهای امنیتی افغان به تجهیزات بیشتر از اسلحه سبک نیاز دارند و باید حکومت افغانستان در بخش‌های اسلحه سنگین از کشورهای کمک بخواهد که از لحاظ تکنولوژی اسلحه آنان بروز باشد.
مثلا ماشین ما رو ببین، نیاز داره مثلا جرای مختلف مثلا به اون نیاز داره، جرای جت ما بیشان نیاز داره، مثلا اصلا به خاطر که خاطر زمینی را از طریق هوا به سطح کنه و به حمایت کنه در عملیات ما رو ببین. در غیر از این خاطر زمینی هر قدر قوی هم باشه بسام
از سوی دیگر آقای اتمر پذیرفت که نیروهای امنیتی افغان با کمبود اسلحه سنگین روبرواند، ولی گفت که حکومت تلاش میکند تا اسلحه سبک و سنگین را برای این نیروها فراهم کند و این کشور با تیارهای جنگی، اسلحه سنگین توپچی، اسلحه سبک، وسایل کشفی و استخباراتی نیازمند است. همچنان مشاور امنیت ملی افغانستان به تلاش‌های آغاز گفتگوهای صلح در این کشور اشاره کرد و گفت این همکاری نظامی در زمانی صورت می‌گیرد که افغانستان گام‌های مهم را برای صلح و مصالحه برمی‌دارد. آقای اتمر تأکید کرد که پالیسی تقویت نیروهای امنیتی افغان با توجه به کمک نظامی روسیه هیچگاه در تضاد با پالیسی صلح این کشور که جریان دارد قرار نگرفته است. با باور مشاور امنیت ملی افغانستان، نیروهای امنیتی این کشور متضمن روند و بقای صلح هستند و افغانستان تلاش می‌کند که روند گفتگوهای صلح را ادامه دهد. آقای اتمر افسود با مخالفین مسلح که تابعیت افغانستان را دارند گفتگو صورت می‌گیرد، اما آنهایی که تابعیت افغانستان را ندارند هیچ پالیسی گفتگوی در کار نخواهد بود. همچنان مشاور امنیت ملی افغانستان بر نتایج گفتگوهای صلح تاکید کرد، نه با حضور اشخاص و افرادی که در این مذاکرات سهم می‌گیرند. خیرالله رسولی، رادیو آشنا صدای آمریکا، کابل.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ادامه گزارش ها. دونالد ترامپ، میلیاردر و کاندید حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری ایالات متحده، برنده انتخابات میان حزبی روز سه‌شنبه در ایالت نوادا شد. این سیومین پیروزی پیهم آقای ترامپ پس از انتخابات مقدماتی نیوهمشیر و کارولینای جنوبی در این ماه است. در این رابطه همکارم نجیب خلیل گزارش دارد که با هم میشنویم.
رای دهندگان جمهوری خواه روز سه‌شنبه گردهمایی حزبی خود را در ایالت نوادا آغاز کردند. نوادا اولین ایالت در غرب برای برگزاری انتخابات و چهارمین محل برای مبارزات انتخاباتی است که در آن کاندیدان می‌خواهند با کسب رای نمایندگان نامزدی حزب خود را حاصل کنند. دونالد ترامپ در بیانیه پیروزی خود با طرفدارانش گفت با وجود پیشبینی هایی که گویا مبارزات وای به جای نمی رسد، وای اکنون برنده کشور می شود.
مردم این کشور شگفت‌انگیز است. شما را بسیار دوست دارم. باید داشته باشید که آمریکا را دوباره توانمند می سازیم و ما این کار را می کنیم. تشکر.
در این زمان تد کروز، کاندید دیگر حزب جمهوری خواه، پس از عقب مانی در گرد همایی حزبی ایالت نوادا، طی سخنرانی در لاس ویگاس گفت که شمار آرا هنوز جریان دارد. کروز اضافه کرد که از تاریخ آموخته شد که هیچ کس نامزدی حزبی را بدون برنده شدن در یکی از سه مبارزات مقدماتی به دست نیاورده. و فقط دو فرد موجود است که یکی از سه مبارزات انتخاباتی را برنده شده است.
یک واقعیت انکار ناپذیر است که چهار ایالت اول نشان داده است که یگانه کمپاین انتخاباتی که دونالد ترامپ را شکست داده است و می تواند شکست دهد کمپاین ماست.
اما در میان دموکراتان هیلری کلینتون کاندید حزب دموکرات میزبانی گرد همایی با پنج مادری را به عهده داشت که فرزندانشان را در قضایای برجسته خشونت و قتل از دست دادند. خانم کلینتون گفت برای حمایت از رسیدگی به چنین مسائل در سطح محلی کمک‌های دولت فدرال را مهیا خواهد ساخت.
اکنون مقامات رسمی زیادی ایالتی و شهری روی این موضوع کار می‌کنند. آنها قضایای گلوله‌باری را دارند که پلیس در آن دست داشته است و کسانی که تحت نظارت پلیس جان باختند. این قضایا از طرف مقامات بی‌طرف تحت تحقیق قرار دارد. من این را حمایت می کنم و برای رسیدگی به آن در سطح محلی منابع فدرال را در اختیارشان قرار می دهم.
این رویداد در کارولاینای جنوبی در حال صورت می گیرد که کلینتون می خواهد حمایت سیاه پوستان را قبل از انتخابات مقدماتی روز شنبه دموکرات ها در آن ایالت بیشتر جلب کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. سازمان عفو بین الملل در گزارش نشر شده سالانش وضعیت حقوق بشر را در سال 2015 در جهان وخیم توصیف کرده و گفته است که سیستم یا نظام ساخته شده برای حفاظت از حقوق بشر از سوی حکومت ها سرکوب می گردد. هنری ریجل خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
مایک خوب نیست یا
با عرض معذرت که مشکل تکنیکی پیش آمد، گزارش در مورد ای که سازمان عفو بین الملل در گزارش نشر شده سالانش وضعیت حقوق بشر را در سال 2015 در جهان وخیم توصیف کرده و گفته که سیستم یا نظام ساخته شده برای حفاظت از حقوق بشر از سوی حکومت ها سرکوب می گردد. در این رابطه گزارشی داریم که هنری ریجبل نوشته کرده و ترجمه زیره رویا زمانی براتون تقدیم میکند.
در گزارش نشر شده سازمان عفو بین الملل، جنگ داخلی سوریه یک از جدیدترین بحران جهانی خوانده شده است. ترینا حسن عضو این سازمان به تازگی از کلس در سرحد سوریه و ترکیه دیدن کرد، جایی که 58,000 پناهجوی سوری در انتظار عبور به ترکیه می باشند. او می گوید این پناهجویان از حملات هوایی روسیه و نیروهای سوریه فرار می کنند و ما اسناد موارد حملات بر مکاتب، شفاخانه ها و منازل افراد ملکی را ثبت کرده ایم. روسیه و سوریه افراد و دارایی‌های ملکی را هدف قرار می‌دهند و این اقدام بدون شک یک جنایت جنگی است. حکومت ترکیه بازگشایی سرحدش را برای این پناهجویان رد کرده است. ترکیه در حال حاضر میزبان بیش از 1.5 میلیون پناهجوی سوری می‌باشد. سازمان عفو بین الملل از کشورهای اروپا می‌خواهد تا برای رسیدگی به این پناهجویان اقدامات بیشتر را روی دست گیرند. خانم حسن می‌گوید اروپا کوشش کرد تا از ترکیه به حیث سپر سرحدی خود کار بگیرد، اما این کار نتیجه ندارد. پناهجویانی که همین حالا در سرحد ترکیه حضور دارند سراسیمه و پریشان هستند و آنان مجبور به استفاده از راه‌های قاچاقی و غیر قانونی می‌شوند. ما اسناد چند واقعه را نیز به دست داریم که نیروهای سرحدی ترکیه بر این پناهجویان شلیک کردند. سلیس شیتی، منشی عمومی عفو بین الملل، کارکرد اداره های مربوطه را به تیم می خواند. او می گوید در حالی که سوریه با فروپاشی کامل مواجه است، شورای امنیت ملل متحد و جامعه جهانی به بسیار درماندگی با آن نگاه می کنند. این وضعیت نه تنها در سوریه دیده می شود، بلکه در عراق، یمن، لیبیا، بروندی و کره شمالی همه در شرایط پرخطر قرار دارند. منشی عمومی سازمان عفو بین الملل آشدار داد که سیستم ساخته شده برای حفاظت از حقوق بشر در حال حاضر خود مورد حمله قرار دارد. او میگوید کشورهایی که کنونسیون پناهجویان را امضا کردند بسیار بی‌شرمانه حقوق میلیون‌ها تن را که از جنگ و شکنجه فرار می‌کنند نادیده می‌گیرند. بسیاری از کشورهای آفریقایی آشدار می‌دهد که عضویت محکمه بین‌المللی جرایم را ترک خواهند کرد. در سطح منطقه اتحادیه حقوق بشر اروپا نیز با نقض حقوقی روبرو است. در گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل به شماری از موفقیت‌های سال 2015 نیز اشاره شده است که شامل رهایی سه خبرنگار الجزیره در مصر و آغاز تحقیقات مبنی بر وضعیت در کناره رود غربی اردن و غزه در محکمه بین المللی رسیدگی به جرایم می باشند. در همین حال سازمان عفو بین الملل می گوید که وضعیت نامناسب حقوق بشر در افغانستان با تهدید رو به افزایش مواجه است. سازمان عفو بین الملل می گوید که تلفات غیر نظامیان در افغانستان در سال 2015 میلادی به سابقه بوده است. این سازمان در گزارش سالانه خود نوشته است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان رو به وخامت است و این وضعیت نگرانی ها را برای آن اداره به بار آورده است. این در حالی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش سازمان عفو بین الملل را درست خوانده است. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن تایید این گزارش بر رادیو آزادی گفته است که حکومت نیاز به روی دست گرفتن مکانیزم شفاف در زمینه تامین حقوق بشر دارد.
حکومت افغانستان به حیث یک حکومت مسئول وظیفه دارد که از جان مال مردم افغانستان حفاظت کند. رهبری حکومت افغانستان برای جلوگیری از شمولیت اطفال در نیروهای امنیتی افغانستان هدایت فکری داده.
سازمان عفو بین الملل با اشاره به وضعیت فعلی در افغانستان، فرار افغانها به گونه غیر قانونی و مواجه شدن آنان را با خطرات برای رسیدن به کشورهای اروپایی را تصادفی نخوانده است. در گزارش تازه سازمان عفو بین الملل با نده از کشورهای اشاره شده است که وضعیت حقوق بشر در آنها با تهدید مواجه است. در این گزارش آمده است که نه تنها حقوق بشر بلکه قوانینی که برای بهبود حقوق بشرن نیز در این کشورها با خطر مواجه می باشد.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
شنونده های عزیز توجه کنید به خلاصه خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. رئیس جمهور افغانستان تاج محمد جاهد را در پست وزارت داخله افغانستان کاندید کرد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای امریکا ضمن تایید این خبر گفت که محمد فرید حمیدی در پست لوی سارنولی افغانستان نیز معرفی شده است. حکومت افغانستان عملکرد کشور مقدونیه را در مسدود ساختن مرز آن کشور بر روی پناهجویان افغان یک تبعیض نژادی خوانده و از سربیا و مقدونیه خواسته است بر تعهدات خیش در مطابقت از کنوانسیون های بین المللی پابند بمانند. پس از مشخص شدن زمان و مکان مذاکرات مستقیم احتمالی با طالبان، امروز واکنش‌های متفاوتی در برابر آن پدیدار شد. رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد که این یک فرصت خوب برای تمام گروه‌های طالبان و مخالفه حکومت برای ختم خشونت است. اما طالبان افغان گفتند که از مذاکرات صلح پیشرو با حکومت کابل بی‌خبرند. آنان تأکید کردند که همچی یک اقدام نمی‌تواند تا زمان خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان و انفاذ شریعت در آن کشور به موفقیت بیانجامد. روسیه امروز 10000 میل تفنگ کلاشینکوف را به حکومت افغانستان تسلیم داد که در 24 سال گذشته این بزرگترین کمک نظامیان کشور برای افغانستان به شمار می رود. لیدرسیز اردوی پاکستان امر آغاز دور نهایی عملیات نظامی را علیه شورشیان در مناطق قبایلی صادر کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران دو روز مانده برای گیری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگانان کشور در برابر ایجاد دو قطبی های به تعبیر و دروغین در انتخابات هشدار داد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا تا این ساعت.